بسم الله الرحمن الرحیم. بحث زهرات جلد 5 صفحه 212. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب محضر همه عزیزان. قبل از ورود به بحث دو تا سوال دوستان رو خدمتون عرض میکنم پاسخ رو. یکی از آقایون پرسیدن که در ابتدای بحث فور و تراخی که مرحوم شیخ دو تا قول بیان فرمودند، آیا این قول صاحب ریاض رو نمیشه یه قول سومی حساب بکنیم و بگیم یه عده قائلن به فور مطلقا، یه عده قائلن به تراخی مطلقا و یه عده تفصیل قائلند؟ به نظر میرسه نظر صاحب ریاض نظر سوم نباشد، چون بالاخره یا ما مستندمون اجماع یا نفی ضرر و هر کدوم از این دوتا مستند باشند، یکی از فور و تراخی رو ایشون قائله و بالاخره یکی رو به عنوان دلیل ما قبول میکنیم. به این معنا که ما اگر قائل به اجماع بشیم استصحاب رو داریم و دیگه حتما قائل به تراخی هستیم، ولی اگر نه، اجماع رو به عنوان دلیل نپذیریم و فقط دلیلمون نفی ضرر باشد، دیگه نمیتونیم. یعنی این مبنایی است نه یه قول. اینجور نیست که مثلا بگیم صاحب ریاض قائل به تفصیلن، نه، بالاخره ایشون یا اجماع رو میپذیرند یا نمیپذیرند، از این دو حالت خارج نیست، بنابراین یه قول سومی نمیتونه محسوب بشه. نکته دیگر این که خود مرحوم شیخ هم تو این تفصیل مناقشه کردند و دوستان دیدن که اصلا تفصیل صاحب ریاض رو جناب شیخ به این بیان و مبتنی کردن این دوتا قول برای این دوتا مبنا رو نپذیرفت. سوال دیگری دوستان فرمودن در مورد صفحه 211، اونجایی که تفصیل مرحوم کاشف الغطا نقل شد که ایشون گفت که وقتی عموم ازمانی دارد اوفو بالعقود، اگر دلیلی آمد که دلالت کرد بر ثبوت خیار، حالا اون دلیل میخواهد ضرر باشد یا اجماع یا نس، بعد ایشون نص فی ثبوت هیفل ماضی فرمود او مطلقا، بعدم گفتن البته اطلاق نه به معنای اینکه در طول زمان همیشه بوده باشد، نه، بنابر اهمال. یعنی اینجا بحث اطلاقی که مقدمات حکمت درش تمام بوده باشد و بتونیم یک ثبوت خیار مستمری بفهمیم نخواهد بود، چون اگر ثبوت خیار رو به نحو مستمر اون نص بیان بکند که دیگه ما همون حکم خاص رو جاری میکنیم و ادامه میدیم، یعنی خیار ثابت میشود و ادامه پیدا میکند. نه، منظور از این اطلاق اطلاقیه که مقدمات حکمت درش تمام نیست و اهمال دارد و اینجور نیست که در آنات بعد از آن اول امکان اعمال فسخ هم دلالت داشته باشد بر ثبوت خیار، و الا عرض کردم دیگه اینجور نیست که ما تردید داشته باشیم در آنات بعد از آن اول. این هم سوال یک دیگه از دوستان بود، امیدواریم که حل شده باشه. اما بیایم سراغ بحث خودمون در 212 و جنبندی نهایی مرحوم شیخ. مرحوم شیخ حالا بعد از اینکه اقوال رو نقل کردند و مناقشات رو فرمودند، حالا میخوان نظر خودشون رو در مورد فور و تراخی بیان کنند. میگن که ما قائل به فور میشویم. چرا؟ چون ما عاممون رو که نمیتونیم اینجا استفاده کنیم، چون که عموم زمانی ما زمان ظرفش بود و وقتی انقطاع درش پیدا شد دیگه از بین رفته و دیگه برگشت ناپذیره، و این فقط هم مال این عموم زمانی نیست، همه عمومات زمانی مستمره وقتی انقطاع برشون عارض بشه حکمشون همین. استصحاب خیار رو هم نمیتونیم انجام بدیم، چون موضوع ما محرز نیست و وحدت موضوع بقای موضوع محرز نیست، و چون ممکنه که اون موضوع آن اولی که شعار اومده به خیار رو براش جل کرده شخص متمکن من تدارک بوده باشد، دیگه در آنات بعدیه این شخص چون غیر متمکن من تدارک نیست، این شخص و میتونسته در آن اول تمکن من تدارک داشته، دیگه قابل توسعه و اسراء حکم نخواهد. عرضم به حضور شما که خب پس اینجا بفرمایید که دیگه نمیتونیم بریم سراغ استصحاب. با توجه به این مقدمات ما باید ببینیم وظیفه چیست. مرحوم شیخ میگن ما یه اصل دیگری داریم که در اینجا جاری میکنیم و به خاطر وجود اون اصل حکم به فوریت میکنیم و در فسخی که بعد از آن اول امکان اعمال فسخ صورت بگیره قائل به عدم تأثیر میشه. اون اصالت الفساده. اصالت الفساد یعنی این که اگر این آقا در اون آن اولی که خبردار شد از این جریان اعمال فسخ میکرد و معامله رو به هم میزد، این فسخ درست بود. اما در آن ثانی و ثالث و رابع بعد از اون آن اول دیگه ما تردید داریم، نمیدونیم آیا این فسخ اثر شرعی دارد و سببیت شرعیه دارد یا نه. اصل این است که چنین تأثیری نداشته باشد و استصحاب همون اصالت الفساد و اصالت عدم تأثیر و بقاء ملکیت سابقهی که پیش اومده بود برای مغبون و غابن در اثر این معامله مشتمل بر قبل، استصحاب میکنیم اون ملکیت رو و میگیم این شخص دیگه نمیتونه با این فسخش معامله رو به هم بزنه. پس لزوم رو ما از این حیث ثابت میکنیم. اینجا یک مناقشه شده که خب چطور شما خیار رو استصحاب نمیکردید اما حالا دارید بقاء ملک رو استصحاب میکنید؟ پاسخ: خیار شک در مقتضی بود. ما شک داشتیم که خیار قبل مختص به غیر متمکن من الفسخ است یا نه. اگر مختص به غیر متمکن بوده باشد دیگه ما در آنات بعدیه نمیتونیم احراز وحدت موضوع بکنیم، بنابراین این حکم قابل اثبات نخواهد. اما ما نحن فیه، نه، اینجا موضوع محرزه و شک ما شک در رافعه، یعنی ما میدونیم قبلا ملکیت آمد، نمیدونیم با این فسخ بعد از آن اول آیا اون ملکیت از بین رفت یا نه. اصل این است که با این فسخ ملکیت از بین نمی رود و ما در واقع در رافع بودن این فسخ تردید داریم، اما موضوع برای ما محرزه. تنظیری هم میکنن، میگن مثل بحث استصحاب طهارت بعد از خروج یک مثلا مایهی مثل مزی که طرف نمیدونه آیا طهارتش با مزی از بین میرود یا نه، این همون شکی در رافعیت موجوده که علما قائل به جریان استصحاب شدن و از مصادیق استصحابایی است که جریانش مانعی ندارد. این میشه دلیل ما بر فوریت. پس دلیل مرحوم شیخ بر فوریت غیر از دلیل مشهور بود. ایشون نه به عموم عفو بالعقود تمسک کردن و استصحابی هم که در طرف مقابل بود رو نفی فرمودند، اما بعضی اومدن با یه دلیل دیگر اینجا فوریت رو ثابت کردن. اون دلیل اینه، گفتن آقا اگه آقای ذوالخیار فوراً اخذ به خیار نکند این طرف مقابلش متضرر میشود. بنده خدا مونده بالاخره مردد و متحیر که این ذوالخیار میخواد چه بالاخره کاری انجام بده، میخواد معامله رو فسخ کنه نکنه. اون بنده خدا حساب کتاب کارش روشن نیست و متحیره و این خودش نوعی ضرره. این حرف هم فقط در مورد خیار قبل نزدن، در موارد مشابه هم همین حرف زده شده، مثلا تو بحث اجازه عقد فضولی و نکاح فضولی و امثال ذالک، اونجا هم همین حرف زده شده، گفتن آقا شما بالاخره این عقد فضولی که انجام شده رو میخوای اجازه بکنی یا نه، زودتر این تکلیف کن با ما، معطلیم، ما بالاخره نمیتونیم. اون مثلا خانومی که عقد فضولی به نکاح یک آقایی در آمده، حالا اون آقا اجازه دادن و ندادن و متوقف کرده، هی این پا اون پا میکنه، حالا ببینیم چی میشه. خب اون خانم بنده خدا میخواد زندگی کنه، میخواد ازدواج کنه، همه امورش رو هواست، به خاطر اینکه این آقا داره تأخیر میندازه در اخذ به خیار خودش یا اجازه خودش. اینجا هم شبیه همونه، اما مرحوم شیخ این استدلال رو قبول ندارن و میگن فیه تأمل. حالا بخشی از این وجوه تأمل رو عرض خواهیم کرد که این استدلال چه اشکالی دارد. ببینید: ثم انه قد علم من تضاعیف ما اوردناه على كلمات الجماعه، با اون جزئیاتی که در ایرادهای ما بر کلمات الجماعه بود یه چیزی روشن می‌شود. روشن می‌شود که ان الاقوا کون الخيار هنا على الفور، معلوم می‌شود که ما هم قائلیم اینکه اینجا خیار على الفور است. چرا؟ لانه لم يجز التمسك في الزمان الثاني بالعموم، چون ما در آن دوم نمیتونیم به عفو بالعقود تمسک بکنیم. چرا؟ به ما عرفت سابقا که من ان مرجع العموم الزمانی فی هذا المقام الى استمرار الحکم است فی الافراد. گفتیم در این مقام، در این عامی که اینجا هست، مرجع عموم زمانی به استمرار حکم در افراده و یک حکم واحده که مستمره، اینجور نیست که منحل بشه و متشخص بشه به چند فرد و چند شخص. فاذا انقطع الاستمرار فلا دلیل علی العوده الیه، وقتی که استمرار منقطع میشه دیگه دلیلی بر عوده به اون حکم مستمر نداریم. عرض کردم این عام یک بار از بین میرود و دیگه از بین رفته. بله اگر زمان قید بود و مشخص افراد بود، یه فرد، دو فرد، ده فرد ازش خارج میشد، بقیهش همچنان تحت آن باقی بود. اما اینجا همونطور که گفتیم زمان ظرف بود و یک عموم واحد بود که مستمر بود، که یه بارم از بین میره و دیگه برگشت ناپذیر. و این حکم مختص به این بحث ما نیست. کما فی جمیع الاحکام المستمره اذا تر علیها انقطاع، همه احکام مستمره وقتی انقطاع برشون عارض میشه همین حکم رو دارن. خب گفتیم که لما لم یجوز تمسک به زمان ثانی بالعموم ولا به استصحاب الخیار، همچنین لم یجوز تمسک به استصحاب خیار. استصحاب خیار چه مشکلی داشت؟ لما عرفت من ان الموضوع غیر محرزن، گفتیم موضوع و وحدت موضوع و بقای موضوع اینجا محرز نیست. چرا؟ لاحتمال کون موضوع الحکم عند الشارع هو من لم یتمکن من تدارک ضرره بالفسخ فلا یشمل الشخص المتمکن منه التارک له. چون گفتیم احتمال دارد موضوع حکم نزد شارع اون کسی بوده باشد که متمکن از تدارک ضرر با فسخ نبوده، پس دیگه این شامل شخصی که متمکن بوده ولی ترک کرده اخذ به خیار رو و اخذ به فسخ رو شامل این شخص نمی شود. بلکه قد یستظهر ذلک من حدیث نفی ضرر، عرض شد که چه بسا ما در حدیث نفی ضرر هم همین استظهار رو بکنیم که اگر دلیل ما حدیث نفی ضرر هم باشد، حدیث نفی ضرر هم اختصاص دارد به ارزان بودشون شخصی که متمکنه من تدارک ضرر نیست، و الا کسی که میتونست ضرر خودش رو تدارک کنه و نکرد دیگه حدیث لا ضرر در مورد او پیاده نمی شود و منطبق نمی شود، چون دیگه ضرری نیست، او ضررش را خودش پذیرفت. اینجا لما، این تعینه جواب اون لما لم یجزیه که بالا گفتیم. لما لم یجز که بریم سراغ عموم و لم یجز که بریم سراغ استصحاب، تعین الرجوع الى اصالت فساد فسخ المغبون، میریم سراغ یه اصل دیگری. اینجا نه عموم قابل اخذه نه استصحاب خیار قابل اخذه، ولی یه استصحاب دیگه قابل اخذه، و اون چیست؟ نمیدانیم این فسخی که مغبون انجام میدهد اثر دارد یا ندارد. اصالت الفساد پیاده میکنیم و اصالت و عدم ترتب الاثر علی، نمیدونیم اثر برش مترتب میشه یا نه، میگیم نه. و بیان دیگر اگه بخوام همینو وجودی هم معنا کنیم، بقا آثار العقد، این عدم ترتب الاثر نوعی سببه، نتیجه این سبب بقا آثار عقده، یعنی عقدی که انجام شده ملکیتی در پی داشت، اون ملکیت همچنان باقیه. یعنی آقای قابن الان مالک سمنه، آقای مقبول هم مالک مسمنه مثلا، این ملکیتشون نسبت به این سمن و مسمن الان تثبیت شده است و این آثار عقد رو باید استصحاب کنیم. خب پس اینجوری قائل میشیم به لزوم عقد، فیثبت اللزوم من هذه الجهه. اینجا لزوم عقدی که در آن اول اخذ به خیار در اون عقد نشده است ثابت میشود، منتها از این جهت. پس ما هم عملا قائل به فوریت شدیم اما با این استدلال. و هذا اینجا دخل مقدری است که شما با استصحاب خیار مشکل داشتید اما استصحاب بقا آثار عقد رو انجام میدیم، میگه بله فرق داره. و هذا لیس که استصحاب الخیار، این مثل استصحاب خیار نیست، لان شک هناف رافع، اینجا شک شک در رافع است، برخلاف بحث قبل که شک شک در مقتضی بود. فالموضوع محرزون کما فی استصحاب طهاره بعد خروج المعذیه، اینجا موضوع ما محرزه، موضوع ما ثابته، وحدت موضوع بقا موضوعش محرزه، همونطور که تو استصحاب طهاره بعد خروج المذیه، یعنی یک طهارتی داشت شخص بعد مذی ازش خارج میشه، نمیدونه طهارتش به هم خورده یا نه، استصحاب میکنه طهارت سابقه رو. خیلی وجوه شبه زیادی داره بین این دوتا. ببینید هر دوتا شک در رافعیت موجود هستن، بحث در شک در وجود رافع نیست،
یک موجودی هست، نمیدونیم که این موجود رافعیت داره یا نه، این میشه شک در رافعیت موجود. هر دوتا هم شبهه حکمیه است، یعنی اونو ما نمیدونیم آیا حکم به بقای آثار ملکیت میشه در شرع یا نه، اینجا هم نمیدونیم حکم به نقض طهارت میشه یا نه، هر دوتا استصحابشون شبهه حکمی هم هست. این تنظیر زیبا و به جایی است. فف هم وقتنم والحمدلله. خوب این تفاوت رو و این جهت جدید و حیث جدید رو برای بحث فوریت قدر بدان و متوجه باشید و بالاخره غنیمت بشمرید که این تفاوت داره با اون مبنای دیگرانی که غالب فوریت بودن. یه نکته دوباره تأکید کنم، ببینید مرحوم شیخ دارن میگن لأن الشک هنا فی الرافع فل موضوع محرزان. عزیزان، مرحوم شیخ برای اینکه تفصیل قائل شدن بین شک در مقتضی و مانع دارن یک بیان دیگری کردن اینجا میفرماین که آقا اگر شک شک در مقتضی بود، یکی از اشکالاتی که پیش میاد فقط این نیست که بحث نقض صدق میکند نمیکند، یکی از اشکالاتی که پیش میاد این است که اصلا موضوع محرز نیست و بقای موضوع در شک در مقتضی برای ما روشن نمیشود. این خودش میتونه یه بیان دیگری برای این تفصیل شیخ باشد. عرض کردم تو خود رسائل شما این رو پیدا نمیکنید تو بحث استصحاب رسائل، اما این رو اگر زمینه بفرمایید به اون بحث شک در مقتضی و مانع، این یه بیان جدیدی است. نظر ما بیان قوی تری هم میتونه باشه از اون بیانی که قبلا به واژه نقض مرحوم شیخ تمسک کرد. هذا مضافا الی ما قد یقال هنا و فی ما یشبهه من اجازت عقد الفضولی و نکاحی و غیره ما من. همه این ادله‌ای که ما گفتیم برای استصحاب فساد و بقای اثر ملک و اثبات فوریت کردیم، میتونید زمینه کنید به یک دلیل دیگری که در مورد خیار قبل و مایشبهه و امور شبیه خیار قبل، مثل اجازه عقد فضولی، مثل اجازه نکاح فضولی، مثل غیره ما بحث خیار شفعه رو مطرح کردن، بحث فسخ نکاح رو مطرح کردن. فسخ نکاح غیر از اجازه نکاح فضولیه. تو این موارد گفتن چی؟ آقا من ان تجویز تأخیر فیها ضرر علی من علیه الخیار. گفتن آقا این که شما اجازه تأخیر بدید تو این قبیل امور، توی اجازه عقد فضولی، تو اجازه نکاح فضولی، توی اجازه حقش اعمال حق شفعه و اخذ به حق شفعه، یا توی فسخ نکاح برای کسی که حق فسخ داره تو نکاح، خب اون بنده خدای دیگه طرف مقابلش، اون من علیه الخیار یعنی طرف مقابل متضرر میشود، تو همینجور معطله که ببینه شما چه میکنید و این حالت تحیر و تردید و عدم جزم در معامله برای او ضرر است. و فیه تأمل، اولا که تأمل کردن به این معنا که آقا اخست از مده است، اینجور نیست که همیشه بر من علیه الخیار ضرری بوده باشه، مگر حالا کسی بیاد بگه ضرر نوعی اینجا ملاک برداشته شدن حکم. بحث دیگر اینه که عرضم به حضور شما اصلا اینجا بحث ضرر نیست، بحث عدم و نفع، یعنی اون طرف مقابل ملکشه، استفاده میکنه، بهره برداری، یه سری از انتفاعات رو نمیتونه انجام بده، یه سری از بهره برداری ها رو نمیتونه انجام بده. به این که نمیگن ضرر، این نهایتش میشه عدم و نفع، لذا پس صغرای ضرری بودن هم محل کلام. پس هم عموم و شمول این ضرر، هم صغرای این ضرر در همه موارد این محل تأمله و اینجور نیست که به راحتی ضرری بودنش احراز شده باشه. خب ثم ان مقتضی مستند مستند الیه للفوریه، بریم سراغ این که منظور از فوریت چیست. ما یه بحثی داریم در مورد فوریت که آیا مراد از فوریت که آقایون گفتن فوریت عقلیه است یا فوریت عرفیه است یا یه چیزی بیش از فوریت عرفیه. اینجا سه تا نظریه هست که عرضم به حضور شما بهش خواهیم پرداخت. فوریت عقلیه یعنی این که شما در همون آن اول به دقت العقلیه فوریت حقیقی رو بالاخره تحصیل کنید و تا فهمیدید که مقبول شدید بلا فاصله زنگ اعمال خیار رو بزنید و الا خیارتون از بین میره. این یه بیان. خب این از نگاه مرحوم شیخ عرضم به حضور شما حرجی است که آدم بتونه در همون آن اول این کار رو بکنه. لذا این مراد نیست. از سوی دیگر بیش از مقدار فوریت عرفی هم اگر بخوایم اجازه بدهیم، خب این با اون ادله‌ای که ما داشتیم بر فوریت ناسازگاره، چون ما با این استدلالی که کردیم فوریت باید ازش خارج بشه و استفاده بشه. خب فوریت هست، عقلی باشد هرجی است، پس چاره‌ای نیست جز اینکه بگوییم عرفی است. عرفی یعنی اینکه بالاخره عرف بگویند شما رعایت فوریت رو کردید، تأخیر نینداختید و کار رو زود به سرانجام رسید. این از نظر مرحوم شیخ. اما یه عبارتی از تذکره خواهیم خون که مرحوم علامه در تذکره کنا قائل شده است به یک فوریتی اوسع از این فوریت عرفیه. ایشون یه کارایی رو به عنوان عذر پذیرفته، گفته آقا لازم نیست حتما بدو بدو کنید و چه میدونم نماز میخونید نمازتون رو ترک کنید، یا غذا میخورید غذاتون رو ترک کنید، یا دستشویی رفتید وسط دستشویی قطع بفرمایید و برگردید برید خیارتون رو اعمال کنید، اینجوری نیست، بلکه اینها رو عذر شمرده. ادعای اجماع هم فرموده بر این که این امور عذر هستند و اشکالی نداره به این میزان شما تأخیر بندازید. البته مرحوم شیخ در تحقق این اجماع بحثی دارن که اگر واقعا اجماعی ثابت شده باشه باشه ما اینا رو میپذیریم، اما اگر ثابت نشده باشد اینها رو عذر دانستنش مقداری سخته. همین حرفا رو در مورد عقص به شفعه هم مطرح کردن و شبیه این بحثا در مورد عقص به شفعه هم مطرح شده که خواهیم خون و یه سری کارها رو اجازه دادن. خود مرحوم شیخ مسئله رو میگه محل اشکاله و در پایان هم نظرشون اینه که اگر اجماع داشته باشیم بر اینکه اینها عذرن قبول، و الا ما باید بریم سراغ فوریت عرفی. فوریت عرفی هم یعنی اولین مراتب امکان انشاء فسخ، البته نه به دقت العقلیه، باید انسان ارزم بزرگ شما اخذ به حق خیارش بکنه و حق خیار رو اعمال بکنه، اگر این کار نکنه حق خیارش ثابته. ببینید میگه ثم این مقتضا مستون در الیه للفوریه، مقتضای اونچه که ما استناد کردیم به او برای فوریت، هم کلام محقق هم نظر خود ما که فوریت رو گفتیم، عدا هذا المؤید الاخیر، بجز این آخری، این آخری که ما گفتیم فیه تأمل که بحث لازرر بوده باشد، که حالا عرض میکنم این پرانتزو برمیگردم عرض میکنم، مقتضای مستون در الیه للفوریه هی الفوریت العرفیه است، ازش فوریت عرفیه فهمیده میشود. چرا میگید ادا هذا المؤید الاخیر؟ دوستان ببینید مؤید اخیر به ضرر تمسک کرده بود دیگه، میگفت آقا تأخیر انداختن مستلزم ضرره، چون مستلزم ضرره پس باید فورا اقدام کنه. خب این وقتی دلیلش ضرره باید به اندازه ضرر به ما اجازه تأخیر بدهد، یعنی اگر ما بدونیم که مثلا با یکی دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت، یک روز، دو روز، یک هفته طرف مقابل متضرر نمیشود، چون دلیلمون لا ضرر بوده، به اندازه این باید چی بدیم؟ اجازه تأخیر در اعمال خیار بدهیم. پس از این دلیل اخیر، از این مؤید اخیر بفرمایید فوریت در نمیاد، بلکه اقدام به گونه‌ای که طرف مقابل متضرر نشود و در زمانی که طرف مقابل متضرر نشود استفاده می شود. این مقدار از بالاخره لزوم فوریت استفاده میشه، بیشتر از این استفاده نمی شود. خب عرضم بزرگ شما میگه که چرا فوریت عرفیه در مد؟ لأن الاقتصار علی الحقیقیه حرج علی ذی الخیار فلا ینبغی تدارک الضرر به، چون اقتصار و اکتفاء بر فوریت حقیقیه، یعنی همون فوریت به دقت العقلیه، حرجی است بر ذی الخیار و نمیشه ما تدارک ضرر رو به وسیله فوریت حقیقیه قرار بدهیم. این بنده خدا متضرر میشه و به حرج میفته، تا بفهمه باید همونجا بلا فاصله اقدام کنه، این سخته. اگر هم بگید بیشتر از فوریت عرفیه بهش حق بدیم و مهلت بدیم، اینم باعث خلاف خروج از ادله میشه. ما گفتیم از ادله استفاده میشود که فرمایید باید فورا اقدام بکنید. تنها دلیلی که اینجا میتونید دست و پا کنید استصحابم که دیگه در نظریه فوریت متفقون و متسالمون علی رده بود،
لذا میگه و زائد علیها، یعنی زائد بر مقدار فوریت عرفی. او هم که لا دلیل علی، پس کمتر از فوریت عرفی که میشه فوریت حقیقی موجب حرج، بیشتر از فوریت عرفی هم لا دلیل علی عدل استصحاب، تنها دلیل که میتونید پیدا بکنید برش استصحابه، المتسالم علی ردهی بین اهل هادل هادل قول، که استصحاب هم متسالمون علی رده هست بین اهل هادل قول، یعنی اهالی این قول فوریت همه کسانی هستند که استصحاب رو رد کردن دیگه. استصحاب مال تراخی چیا بود؟ ما فوریت چی هستیم؟ فوری چی ها استصحاب رو حتما قبول نداره. خب این از نظر ما که فوریت و عرفیه باشه. لکن الذی یظهر من التذکره فی خیار العیب علی القول به فوریته، ایشون تو مسئله خیار غیب بنابر اون مبنایی که قائل به فوریت خیار غیب شدن، یک چیزی ازش استفاده میشه، یه فتوایی که میگه یظهر من التذکره ما هو اوسع من الفور العرفی، یه چیزی بیش از فور عرفی ایشون اونجا فرموده. قال خیار العیب لیس علی الفور علی ما تقدم، ایشون اونجا گفته که خیار عیب فوریت ندارد طبق اونچه که قبلا گذشت، خلافاً للشافعی، برخلاف شافعی، فانه اشترط الفوریه والمبادره بالعاده، ایشون قائل شده به فوریت و مبادره بالعاده. خب حالا ما که میگیم فوریت ندارد لیس علی الفور، ف این فا ف تفریع بر کلام ماست نه بر کلام شافعی، فلا یعمر بالعدل ولا رکل لیرود، ما دستور به پرش و دویدن و اینها دیگه بهش نمیدیم، میگیم آقا یالا بدو بسم الله، فهمیدی بدو به پر چکار کن، اعمال خیار کن، و این کان مشغولا به صلات نو اکل نو قضا حاجتن فله الخیار الا ان یفرغ، اگه مشغول نماز اکل قضا حاجت و برابر برده شدن حاجتیه من جمله دستشویی جاییه، این اجازه داره خیار رو براش قرار میدیم تا فارغ بشه، و کذا لو طلع حين دخل الوقت حين دخل وقت هذه الامور فاشتغل بها فلا باس اجماعا، همچنین اگر اطلاع پیدا بکند بر خیارش هنگامی که وقت یکی از این امور، وقت نماز، وقت قضا است، وقت قضا حاجت، این بنده خدا اعمال خیار نکنه بره مشغول به چی بشه، به این امور بشه، تو این موارد هم فلا باس اجماعا، این اجماع اگه ثابت بشه مرحوم شیخ در پایان میگن چیز خوبیه، دلیل خوبیه، منتها اگه ثابت بشه، و کذا لو لبس ثوبا او اغلق بابا، اگه یه لباسی بپوشه دری ببنده، ولو طلع علی العیب لیلا فله تأخیر الی ان یصبح و این لم یکن عذر، حتی ایشون گفته اگر شب شما خبردار بشید بر عیب، یعنی خیار غیب براتون ثابت بشه، اجازه دارید تا صبح اینو به تأخیر بندازید اعمال خیارتون رو، ولو عذری هم نداشته باشید، یعنی محدودیت و ممنوعیتی هم نداشته باشید، ولی میتونید این کار رو بکنید. خب ولد سر رحف شفعه علی القول به فوریتها به ما یقرب و من ذالک و جعلها من الاعذار، در بحث شفعه هم تصریح کرده حتی بنابر نظری فوریت اخذ به شفعه، به ما یقرب و من همین توجیهات، همین اعذاری که گفته شد، و اینها رو عذر معرفی کرده و گفته اینها مجوز به تأخیر انداختن اخذ به حق شفعه هستند. و سر رحف شفعه لأنه لا یجب المبادره علا خلاف العاده، گفته که نیازی به مبادره غیر عادی نیست که بدو بدو کنه برای اخذش کنه. و یرجع فی ذالک کلهی الالعرف، اونجا ایشون گفته که این رجعه اشتباهه، یعنی تو خود منبع هم یرجع اومده، باید یرجع باشه، و گفته در همه اینا باید به عرف مراجعه بشوند. فکل ما لا یعد تقصیرا لا یبطل به الشفعه، اگر تأخیر انداختن مثلاً تقصیر و سهل‌انگاری و کوتاهی و لفت دادن و اینها نبوده باشند، این رو شفعه، حق شفعه ساقط نمی‌شود. ولی و کل ما یعد تقصیرا و توانی فی طلب فانه مسقط لها، اونی که تقصیره، اونی که توانی، توانی یعنی سستی کردن، کاهلی و تنبلی کردن، اونایی که تقصیر و توانی فی طلبه، اینا میشه مسقط بفرمایید حق شفعه. خب خود مرحوم شیخ میگن چی؟ میگن آقا این که فوریت و عرفیه رو بیایم به این مقدار و با این اعذار توسعه بدیم و شامل این مقدار بدونیم، میگه ولی مسئله تو لا تخلو عن
اشکال، مسئله خالی از اشکال نیست. یعنی ما برای اون روشن نشده که این مقدار به تأخیر انداختن اشکالی نداشته باشه. لأن جعل حضور وقت صلات او دخول اللیل عذرن فی ترک الفسخ متحقق به مجرد قولهی فسخت و لا دلیل علیه. خوب دقت کنید، اشکال جالبی داره مرحوم شه. میگم ببینید ما برای فسخ مگه باید چی کار کنیم؟ شما یه جوری مسئله فسخ رو دارید تصویر میکنید که انگار فسخ یه نیاز داره به یک فرایند پیچیده و سختی که باید انجام بشه و به خاطر این کارا میشه اون فرایند پیچیده و سخت رو به تأخیر انداخت. فسخ کاری نداره. فسخ یه ف و یه س و یه خ و یه ت گفتنه، فسختو تموم شد رفت. این که شما وقت صلات، حضور وقت صلات رو یا دخول لیل رو عذر به معرفی بکنید، عذر بدانید برای ترک فسخی که محقق می شود این ترک فسخ به مجرد یه فسختو گفتن، اینو دلیل ما برش نداریم. بله، اگر ما از جمله کسانی بودیم که میگفتیم آقا فسخ نیاز داره به اینکه شما برید نزد خصمتون یا برید پیش قاضی یا برید پیش شاهد عادل و این کارا رو انجام بدید تا فسخ محقق بشود، اون وقت این عذرایی که شما فرمودید اینا قابل بررسی بود. اما یه فسخ تو گفتن که دیگه این بازی ها رو نداره که. بگو فسخ تو تموم شده. میخواد بگه الله اکبر قبل از این قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، وارد نماز میخواد بشه، قبل از اینکه بگه الله اکبر بگه داداش مالی که خریدید سرتون کلا رفته. خب قبل الله اکبر بگو فسخ تو، بعد بگو الله اکبر. این که دیگه کار شاقی نیست که شما بگی آقا بذار نمازمو بخونم حالا، اینجوری نیست. لذا میگه نه، لو توقف الفسق و علی الحضور عند الخصم او القاضی او علی الاشهاد، اگر نیاز داشت به حضور عند الخصمی نزد قاضی یا نیاز داشت به اشهاد و شاهد پیدا کردن، اینجا توجه ما ذکر فل جمله، اون وقتی فرمایش ایشون مرحوم علامه فل جمله، اونم نه در همه موارد، بعضی از موارد گفت واقعا عذره که خب آقا واقعا کسی وسط قضاشه، وسط دشوییه، وسط چه میدونم یک کار مهمی داره انجام میده، بهش بگن آقا فهمیدی مقبون شده، این بنده خدا همینجور نیمه کاره کار رو رها بکنه و بخواد بدوه بره پیش قاضی و بره پیش شاهد و اینا، این انصافا نامردیه و توقع زیاده و اینا عذر عرفین. اما این خب یه فسختو شما همونجور که مشغول خوردن هستی بین لقمتین یک فسختوی بفرمایید، توی بالاخره هر حالتی که هستید این فسخ رو گفتم. معنی قیامت دلیل علیه مشکلم، تازه ما دلیلی بر همین که عرضم به حضور شما در همین مواردی که متوقف بر فسخ بر نزد شخص مثلا خصم بخواد حاضر بشه و اینها، تو همین موارد هم باید دلیل داشته باشیم، تو همین موارد هم دلیل پیدا کردن برش مشکله. الا ان یجعل الدلیل علی الفوریه لزوم الازرار لمن علیه الخیار فدفع ذالک به لزوم المبادرت العرفیه به حیث لا یعد متوانیان فی. خوب دقت کنید، بله یه چیزی میتونه به درد مرحوم علامه بخورد، مگر اینکه مبنای مرحوم علامه برای فوریت و دلیلشون برای فوریت همون آخرین دلیلی که در صفحه پیش اشاره شد باشد، یعنی دلیل ایشون بر فوریت همون بحث اضرار بر من علیه الخیار بوده باشد، که اگر اینجوری باشد ما میتونیم بگیم که برای اینکه اضرار پیش نیاد، برای اینکه اضرار ارزم به حضور شما به من علیه الخیار پیش نیاد، بگیم آقا شما باید مبادره عرفیه بکنید به گونه‌ای که متوانی و اهل سستی و تنبلی محسوب نشه. اگر کسی اینجوری استدلال بکنه اینجا وقت تفصیل و این تفکیکی که مرحوم علامه فرمودن جا پیدا خواهد کرد که خب شما باید یه جوری برید اعمال خیار بکنید که متوانی محسوب نشید. حالا اگر شما یه غذایی بخورید یا یه دستشویی برید یا یکی از حوایجتون رو برطرف کنید بعد فسختو رو بگید، عرفاً به شما نمیگن شما سهل‌انگاری کردید و اضرار بر من علیه الخیار وارد کردید. لذا میگه که فان هاذا هو الذي يضر بحال من علیه الخيار من جهت عدم استقرار ملکه و كون تصرفاته في في معرض النقص. این که شما توانی کنید، فان هاذا یعنی این توانی است که مضر به حال من علیه الخيار است از این حیث که ملکش مستقر نیست و تصرفاتش در معرض نقضه، در معرض نقضه، هر لحظه ممکنه ارزم بودور شما معامله فسخ بشه و تصرفاتی که انجام داده همه از بین بره. لکن نکه عرفت تأمل فی هذا الدلیل، تو ما صفحه پیش عرض کردیم که این دلیل بر ثبوت فوریت برای اعمال حق خیار، ما این دلیل رو قبول نداریم، یعنی ما اصل همین دلیل رو گفتیم فیه تأمل و قابل استدلال نمیدونستیم این دلیل. فل انصاف، پس نظر نهایی ما در مورد فوری بودن این است که انه ان تم الاجماع الذي تقدم عن العلامه على عدم البعث بالامور المذكوره و عدم قطع امثالها في الفوريه فهو، اگر اون اجماعی که مرحوم علامه در صفحه پیش بر عدم بعث به این امور مثل خوردن غذا امثال ذلك ذکر فرمود، این اجماع اجماع تام می باشد، اجماع محققی باشد و بگیم امثال این عذرها قاده فلفوریه نیستن فهوه، باید درسته میتونیم این امور رو استثناء بکنیم، و الا، یعنی اگر این اجماع تام نبود و این اجماع ثابت نشده بود، وجب الاقتصار على اول مراتب امکان انشاء الفسخ، وگرنه باید اقتصار بکنیم بر اولین مراتب امکان انشاء فسخ و به همون مراتب اولیش انشاء فسخ بکنیم، و الا فسخ ما دیگر از اعتبار می افتد. البته حواستون باشه این اول مراتب امکان انشاء فسخ اول مراتب عرفی است نه اول مراتب عقلی، یعنی ما از اون حرف قبلیمون بر نگشتیم، چون که این ممکنه مهمه این باشه که مرحوم شیخ دارن برمیگن نه ما اون رو حرجی میدونیم، ما الان داریم در مقابل این اعذاری که مرحوم علامه فرمودند این فل انصاف رو میگیم، و ولی اول امکان رو اول امکان عرفی میدونیم نه حقیقتا و عقلا. والله العالم. قبلا یه مثالی برای دوستان عرض کردم، امروزه در مورد فسخ نکاح آقایون قائلن به فوریت، لذا اگر یه مردی یک عیبی در همسرش دید که این عیب مجوز فسخ بود، رفت دادگاه و گفت آقای قاضی من میخواهم با این عیب نکاح خودم رو با این خانم چه کنم؟ فسخ کنم. گفتن اگر اینجوری بره بگه حق فسخش از بین رفته. چرا؟ چون اطلاع پیدا کرده بر فسخ، بر مجوز فسخ و بر عیبی که مجوز فسخ نکاحه، لیکن بلا فاصله و فوراً اعمال حق فسخ نکرده. این آدم اگه بره دادگاه شکایت کنه، به مجرد همین شکایت حق فسخش از دست میده، چون معلومه تأخیر پیش اومده. پس باید چه کنه؟ این شخص بهش گفتن، الانم توی دادگاه های ما و حقوق ما این مسئله هست که این شخص باید برود و بینه و بین الله فسخ انجام بدهد، بگه فسخت. اگر هم شکایتی تنظیم میکنه میبره دادگاه، باید شکایت رو اینجوری تنظیم کنه که آقای قاضی من عقد خودم رو با این خانوم فسخ کرده ام، تمام شده رفته، حالا از دادگاه تقاضای انفاذ فسخ دارم، تقاضای امضا و ثبت فسخی که انجام دادم رو دارم. این میشه تفاوت همین دوتا مسئله. یعنی اگر ما قائل به فوریت اعمال حق فسخ نکاح نبوده باشیم، این آقا میتونه حتی بره دادگاه شکایت بکنه و بگه من میخوام فسخ کنم، تازه تصمیم گرفتم فسخ کنم. اما اگر گفتیم فوریست، باید فسخ کرده باشد و بعد از اینکه فسخ کرده است، از دادگاه و از بالاخره دستگاه قضا بخواهد که این فسخ انجام شده و اعمال شده رو انفاذ بکنند و امضا بکنند. البته والله العالم، این اونچه بود که به نظر ما رسید و مرحوم شیخ می‌فرمایند این حسب اجتهاد و زحمتی که ما کشیدیم، نتیجه چی و بالاخره حقیقت مسئله چی و حکم واقعی چیه، والله العالم. از اینجا مرحوم شیخ چند تا فرع و در مورد جهل و نسیان و شک و جهل به حکم و جهل به فوریت و بعد ادعای جهل و اینها مطرح میکنن که دیگه بماند برای جلسه بعد. به اذن الله ما جلسه بعد وارد این خواهیم شد. دوستان بازم اگر نکته‌ای بود، سوالی بود، مسئله و ابهامی بود بفرستن. اگر
بالاخره قابل طرح بود توی بحث‌های بعدی مطرح می‌کنیم، و الا هم که حالا خصوصی محضرشون جواب رو عرض می‌کنیم باذن الله. خدا عمتون حفظ کنه. التماس دعا یا علی. خدا نگهدار.